Salam, Bismillahirrahmanirrahim. Benim tabi muhaddeni kutarım, bazı isim bahsetmeye bayılıyor. ما بعد از اون جلسه ای که در واقع پیشنهاد کارگروهی صورت گرفت، ما تصمیم گرفتیم که تو این فعال فعال بشیم. دلایل متفاوتی هم داشت، ولی مهمترین دلیلش این بود که می‌خواستیم بحث‌ها بر ما درونی بشه و بستری که الان ایجاد شده. حالا صرف نظر نمی‌خوام راجع به کیفیتش بگم خیلی خوبه یا بده. نفس عملی که ایجاد شده بتونیم از این بستر استفاده ای مطلوبا ببریم. به زمانی که اعلام شد ما تقریبا هر هفته یک جلسه داشتیم. توی جلسات ابتدایی بحث‌های زیادی شد که واقعا چه بحثی رو پیش بگیریم که یک زبان مشترک اول بین خود ما چهار تا ایجاد بشه و بعد همخوانی هم با سیر جلسات داشته باشه که بتونه مفید واقع بشه. بحث‌های زیادی شد جلسات خود ابتدایی های همین بحث باب بکشا بررسی شد. خب موضوع متفاوتی مطرح شد، موافقت نشد تا رسیم به موضوع خلق جدید. یعنی وقتی خلق جدید مطرح شد و خلق مداوم مطرح شد، همه دوستان موافقتی موافقت خودشون اعلام کردن و قرار شد تو این بحث کار کنیم. شاید علت متفاوتی داشت که این در حقیقت این خلق جدید هم رسیدیم، ولی مهمترین عاملش این بود که بالاخره خلق جدید رابطه بسیار تنگاتنگی با در حقیقت رابطه مستمر با خدا داره. یعنی خلق جدید و خلق مدام، یعنی خدا را در همه ارسال دیدن، این منجر شد که هم دیدیم با روند و سیر جلسات میخونه و همین که هم خانی و یک همگونی با درونی ما داشت، این عامل منجر شد که ما این بحث خلق جدید و خلق مدام رو پی بگیریم و بحث رو صورت بدیم. چون احساس نمی‌کردیم که این بحث باز بشه هم در حقیقت بحران مشخص میشه چیه و هم خروج از بحران هر دو تا رو برای ما مشخص خواهد کرد. بحث زیادی شد، تقسیم کاری صورت گرفت، هر کدوم از دوستان متناسب با علاقه‌ای که داشتن بحثی رو آماده کردن. خب بحثی عرفانی بود، بحثی ادبیات بود، شعر، ادبیات، قرآن بود و من به مذهبی نبود. یعنی من وقتی وارد بحث خلق میشیم، بحث خلاقیت در مدیریت، بحث خلاقیت تو روانشناسی، بحث متعددی مطرح هست، برای همین من بعد بسیار بود، ولی با توجه به علاقه هر کسی یه گوشه ایشا گرفت. بعد خب تو بحث ما سعی کردیم هر بحثی که دوستان انجام میدن تو جلسه‌های خودمون که هر هفته داشتیم بحث ارائه میشده، در حالی چکش کاری میشده، یه نقدی میشده، یه اصلاحی میشده، دوباره این تی چندین جلسه این کار تکرار شد. و در مثلا به طور مثال مثلا اصلا بحث شد توی جلسه که اصلا میشه به انسان هم انسان صفت خالق بودن و نسبت دار، آیا این همچین چیز برای انسان معنی دار هست یا نه؟ اصلا تو قرآن مثلا با این زار بود. بعد مثلا اصلا دو جا در قرآن اینن یه جا میگه خدا رو میگه اصلا خالق این که توی سوره مؤمنون بحث های صادر هم امروز دیدیم اصلا خالق میگه، یعنی میپذیره که خالقی دیگه هم هستن و خدا اصلا خالقی دیگه. یا خلقت رو نسبت میده به حضرت عیسی، حضرت عیسی واقعا خلقت انجام میده، البته تو کار و زیر خدا انجام میشه. حالا این مسئله یا بحثی که واقعا این خلق جدید را میشه گسترشش داد به همه چیزها، چون تو قرآن اکثری را خلق جدید که مطرحه، این خلق جدید تو همه با در حقیقت با قیامت. بعد اما خب سری آیات به خصوص اگه دوستان سوره قاف را نگاه بکنن میگه مردم از خلق جدید در اشتباه هم و این میگه چرا؟ چون اگه سیر طبیعت را نگاه بکنید خلق جدید رو تو سیر طبیعت میبینید و لامحاله میرسید به قیامت. یعنی این سیر را توضیح میده. دوستان هم این موضوعات را بررسی کردن به صورت حالا ما دوستان هر کدوم میخواستن واقعا یک جلسه بحث کنم ولی وقت کوتاهه. آیه بودکشان بحثشون بیشتر در اون قرآنیه، آیه اکبرزاده بحثشون از دیدگاه فلسفه اسلامی، از دیدگاه در حقیقت اقبال موضوع رو بررسی کردن و سرکار خانمی میگم از دیدگاه شعر و عرفان موضوع مورد بررسی قرار دادن. البته چون همشون بالاخره مولوی، ابن عربی، اقبال و نام وام در حقیقت وام در قرآن هستن، بحث ها در حقیقت زیر قرآن مطرح میشه. حالا این شاید باید که دوستانم با نظرت خودشون ما رو یادی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای روشی که استفاده کردن برای این کار میگم بکنم دوستان رو در چهار شروع بودی در مورد خود بحث شد. من اول مرتبه چهار سوره که فکر میکردم بحث خیلی توش دقیقه چندین مطلب بررسی کردم. سوره مؤمنون، فاطر، نحل، الرحمن. کسی که دو چهار جور بحث من از همین چهار سوره است. بعد از اون دوسته کلیدواژه های مثل خط، جر، انشاء، خطرت، زلالت ها آیات رو سعی کرد دوباره اون چهار جور که از اون سوره رو بدید به سوره ها بدید کردن دستبندی کنید. به خلال لغات و نهادن این دیده میگونده آیاتی که بحث خلق مطمئن چهار شد که بودی اینه که من چهار بخش و دورم سرمزه گرفتم بخش اولش بخش شناخت هم آن خلق و خلق دیگه بخش دوم آیات مرتبط با نتایج فهم و پذیرش صفت خالقیت خدا و تعیین رابطه با کل سرمزه و مخلوقات بخش سوم انتظار خدا از انسان در راستای خدمت و نهایتاً بخش چهارم چگونگی پدید آمدن انسان خداگونه که توان خلق و خلق جدید رو داشته باشه و در تمام امور زندگی به صورت از صفت خلاقیت استفاده کنه هر بخون دو بخش آخر به صورت ترفیع پیدا کنه بخش اول بخش شناخت ابعاد خلق و خلق جدید با دقت به واژه خلق دو تا ویژگی دو تا اصل رو نمیتونه واژه میشه پیدا کرد یکی اصل اندازه‌گیری که اساساً خیلی از تفاصیل کتاب رو از خلق رو به معنای اندازه‌گیری گرفتن و نه حتی ایجاد و تبدیل ولی خب جمعیت این آیه اینه که در کنار این دو تبدیل و اندازه‌گیری نمیده و یکم هدفمندی آیات خیلی زیاد داره هست تو قرآن ولی هدفمندی حتما شنیدید افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیه 115 سوره مؤمنون و برای اندازه‌گیری سوره فرقان آیه 2 فرمان به خلق از کلو شریعه فقط داره رو تحتیل برای هر چیزی خدا هم در اندازه ما ایمان کرده یا آیه سه سوی پلامیت در جهد از داخل کلو شریعه قطعا همینطور آیه هشت سوی رنگ و کلو شریعه این در اندازه به مقدار یا اصطفال کمک میکنه تو فهم بخص و ادامه بخص کار ما تو بخص اندازه گیری در قادر زمان مندی هم مصرف شده که خب حالا من به جنس سید وقت میتونم از ما عبور کنم سپن این گزارشی بدم از کاری که انجام شد بس هدف من در مورد که مثلا چون طوره که متعدد داره من هش که آیش جدا کردم به دلیل اهمیتش آیا این هست 27 سوری سابقی و ما خبر نسما آدم هر ما بین همه باطل هم این ما به باطل نیافردیم جایی میگه به بازی چه نیافردیم به این میگه که ما اینها رو عوض نیافردیم جنبت این دو صفت دو از برای تعریف واژه خلق میشه که خلق با این دو صفت لامحاله در بین خود خلق جدید رو هم به همراه داره اما سوال اینه آیا خدا اراده ای هم برای خلق جدید و خلق مدام داره اما اون دو صفت پس ولی اراده ای هم هست آیا تو متعددی هست آیا یک سنوس در برمان یک کل به گومه کنها فیشن خدا هر روز در انجام کار نوعه آیا شهر که روش کار میگرده اینا چیزی که یعنی کاری که امروز میکنه اون کاری نیست که پیروزی کرده اون کاری که فردا میکنه هم قطعا با این کار متفاوته به جای اینکه سوره فاطر آیه یک از این روزی کرده ما نشاب ما هر اون به آخرش رو بگیریم میخوایم اضافه میکنیم و خلق ما خواهدون سر و ترابر و ما کن ما همه خلق باطل خدا هیچ وقت از خلق باطل نبوده قسمت اول آیه خیلی قشنگ تره میگه که ما برودی های تو آسمون رو انداختیم برای اصلا تحصیل بردار نیست سر این هم پشت مورد من برخور کردم تو قوان که بوده خلق جدید من سر سر داشت جاهایی خلق جدید من من قیامت گرفته شده اگر اگر از به احساس سرچه این باقی احساس میکنم و بس ما زاقی داره ولی همون من هست من نیکش رو اتخاب میکنم بگید علم دارم من نالا خلق از هم آقا قبل انت به هم همی دشنم دشنم از حد کن و بگر و یه حرف به خلق جدید من اعرام دشنم یکی که اگر خدا بخواهد خلق جدید میاره و این کار اصلا در خدا دشوار نیست صراحت آیات این که بله اراده خدا برای خلق جدید هست اما آیا این که این خلقهای جدید نسبت با خلق اولیه دارن و به ارتباط دارن گسست دیگه این ها هست شده در صدا دل خلق اولیه به وجود اومدن تو خلق اولیه بسیاری هست برای خلق جدید یا این خلقهای جدید بی ارتباط هست سوال اصلا سوالی هم که من فکر می‌کنم آیا انسان تمام همراهی به خلق جدید رو داره یعنی تکیه کشش همراهی جدید رو داره یا نه واژه‌ای که دیدی این که بر اساس اون ما کار کرد و این رو نسخ کرد که واژه جعل معنی قرار دادن که تو کتاب لغت مطرحه که واژه جعل معنی این که معمولا در خالی وجود کار رو داشت و رمز دو وجود تو آیا در این ناکام 346 مورد واقعی جهده داریم با مشابهات شده من همه رو نگاه نکردم خیلی اعتراض رو بررسی کردم معمولا بعد از واژه خلق به کار برده میشه و در دقیقا این رو تو ذهن آدم تجربه میکنه که به اصطلاح استدیس برای حل جدید آیات دوازده سیزده و چهارده سوره مؤمن خیلی سریع و شفاف رو داره و لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلنا هو نطفه فی قرار مکین یک کلمه رو خلقش کردیم در توی قرار مثلا توی قرار مکینی گذاشتیمش توی جایگاه و استقبال گذاشتیمی امکان رشد امکان تولید و شدن رو براش ایجاد کرد یه بحثی که هست بحث زوجیت که مثلا تو آیه سه سوره لید میگه ما خلقنا ذکر و موسا اصلا به مخلوقات آن که خدا همه رو جوز آفرید که تو خود مثال تو خود این جوز آفرید رو سوز کرد امکان خلق جدید وجود داره یعنی این مثلا توسعه خلق از این زوجیت بیرون میاد این خودش بستری برای خلق رو دید یکی از بحثایی که دوستای ما از این قمز بشن برای مثلا خدای فرامان هم دست به این موضوع خوب اجاره شده بود که هنر حیات بخشی آن ما همیشه جوهایات مختلف دیدش چه رو بعد سوره میون و الله خبر بود داوت ابن ما و سی انبیا که می وجه الله من ما هم کنده شهیم حی میگه هر موجود سنده ای رو از ما بافردی و بعد اسرار به تو جوهای مختلف قرآن بعد از هم مثلا عذاب و قرار خلقی میگه ما آب رو از آسمان فرستادیم به قدر ما هنگر که این باز خودش بود خیلی و به صلاح برای اینکه حیاتی به طبیعت بده به همین موجودات بده مثلا یه بخش دیگه هم که برای شما از اینکه این بسیار خلق جدید افعال مزارع رو که شما که تصور کنید در مورد تمام هم کردن انسان رو دوتا یه مثلا خلق جدید رو هم امکان سازی میکنید یکی از مورد که خیلی به نظر من محصله آیه سیه یه سوی فاطره که بگه به انسان ها لذت رو کنه با فعل مزارع میگه ما همیشه در حال لذت دادن به انسان هست بسیار که تو قرآن مثلا بکنید جاهایی به عنوان علم مثلا به عنوان نبوت مثلا به عنوان تمام هم مثلا این به دایره وسیع داره وسیعی داره نهایتا اینکه به صراحت نظر من میرسه که اول که خدا اراده‌ای برای خلق جدید دارد و امکان همراهی هست بسترش رو هم هست اما دو بخش از خلق جدید را به نظر من مهمتر میاد ما را جدا را رسید من اسم ارسال و رسول رو هم بزنم خلق بزنم خلق و پیام خلق بگیده به چند دلیل یکی اینکه اون دو صفتی که تو خلق جدید میگفتیم تو خلق رو میگفتیم خلق جدید اینجا هست همون هدف من هست و زمان زندگی به اندازه اینا فقط به خاطر سیدار از مامان رسول رو هم رو اول 20 آیه فقط در آقا رو همین نسخت وجود داره یه بخش دیگه هم که میشه به شما رو داد بخش این تنوع ها و تفاوت ها و تغییرات ما که طبیعت بین آدم ها همه چی میبینیم جلو چشمان بین همه این وجود هست این ها هم بنا این خلق جدید هم این تفاوت و تغییر و تنوعش رو بنا خلق جدید اما بخش مثلا خلق کیوم و خلق ایده رو تا بیشتر بازش خیلی جاها تو قرآن سوال داره که ما اساسا در خود این واجب که این مردم رو هدایت کنیم انا علینا لله یا تو سوره اعلا که آیه سا برای من تو اشاره کردن داره که ما اول خلقش کردیم فخو جامن تو کتابی هست ما خلق خود کردن مطلب خیلی هاست کاری که هر در اولی که خودم برم چیز نشه از اون آخر من هم باشه یک کتابی هست شاگرد ایفوس رو نوشته اون کتاب آفرینش رو رستاخیز داره اتفاقا مادر هم جالب بود که اون هم کمی اون باب رو انتخاب کرده اون هم به سالت انبیا رو نوع خلق گرفته بگه اصلا یه نیشه با احساس کنم که اینها بعد از اینکه اول باب به وجود اومدن از خدا فاصله میدن باید دارم که بعد از اینکه به وجود اومدن از اون هست به قرار وارده بسیار قربانیان و حیات خودشون ادامه نمیدن یعنی بعد اینکه یک بار خلق شدن خدا اونها رو به طرز فعالی تو همون امتداد خلق هدایت میکنه این رو به اصطلاح حالا خاطر رفت ما رو تنها میشه روش خیلی نمیشه ما رو داد ولی به پروژه این رو کنم این دقیقا خلقه و خلق جدیده چون هر قومی یک پیام دارش انسان شد چون شرایطش متفاوت بود از اونجا یه تضادهاش هم متفاوت بود نه اصلا شرایط و مناسباتش متفاوت بود که همین چیزش متفاوت بود پیامش و این موضوع رو خیلی گوش کرده از ما بحث بعدی بحث تنوع و تفاوت هاست ما سلیه آیات رو میشیم که ما یه سلیه بحران جایی که به سلام که ما دریاه ها رو گیسمان نداریم آیه دوازده سوی فاطره یکی شکل یکی کنه که و هر روزش مسئول شده انسان برابر و اقصاد علاقه در سازگاری کامپیوتری هستی داره. و از برما به فلیت بزنن به بحث حضور جدی خدا تو طبیعت در خلق تکنیکی ناسوش. حالا دیگه هستیم که اسلام بگه ما از آن یکی از مثلا فرسده که گیاهان گوناگون متفاوت متنوعی خلق داریم. برای تو انسان هم میگه که ما شما رو به زبانهای مختلف و رنگهای مختلف خلق کردیم. آیه 22 سوره روم. اصلا ما بررسیم آیات و در مثلا صحبه که در جنب بردی اون گستره یه اموال خیلقت که همه چیز رو خدا به خودش نسبت در تانش که انسان خودی ساخته رو این بیدنی نیست تا ما خودی شروع نیست با آقایم به این تباش کنه شده تو کتاب رو میشه بشه یه مکانیسم داره و اون حساسیت که خدا نسبت به پروژه خلق داره که فتح باری که الله از درم خالقی خدا به رنج اومده اون به جنگی ماش بارا تصویر کردن فحصم و سربر بود و احسن هم سربر بود اونجایی که میگه به صلاح من برای خدا میگنم سوستی و خیلی از کارم نبوده همیشه خلق کردن برای اینکه خلق کنم که تشکیلات بود و ما خلق ها سر احتراره با آن باقر که اصلا خلق مدام باشه و احساس بکنم که اینها تو بخش دوم بخش میخوام بارا چون اونجایی که چه تأثیری بذاره یک دیدگاه در منش آمد پس از آن بینه که اینها به دوستان به درک میده که اساسا هستی مسیح خودش رو با سلامت داره خیلی کنه یک جسارتی توان با حریم گذاری به دوستان میده یک شروع شرف توان با شرماهی های به دوستان میده برای اینکه با تک تک این خلایق که مقدس هم چون هیچ چیز مقدس نیست به این مومی کنه که همه چیز مقدسه چون انامیت خدا بودش باشه و بعد در کنار اون هر خلقی با لحاظ اون هدفمندی برای اینه که پیام رو به شما متقل کنه اگر سفی این دوست میدونم سیاه بست میدونم فرافر از این به حقوق باشی هم بدن بدن اینا یک خلقی پیام رو برای این کسی داره اون پیام رو به دریافت کنم باید باش زندگی کنم به نهای پیام درکنم از هستی ناقص یکی وقتی که اینطوری احساس برفوز کنید دیگه نمیشه با هیچ خلقی تفنانی برخورد کرد با هیچ پدیده با هیچ مخلوق با هیچ اتفاقی از سر سیری و از سر کنار گذری از کنارش رو عبور کنیم نمیشه
حالا من بخواست که کلتن پنج ملادی احتمالاً برخورم بیدم سراغ دو قسمت بعدی ولی ای کاش که فرصت میشد که ما بیشتر توضیح بشن فقط من فقط از خواهم دارم به کار رو بخش سوم بحث اینه که انتظار خدا در راستای خیرات چیه؟ آیا چون خدا می‌بینیم بندگی خدا ترس از خدا ایمان به ربوبیت شرک نورزیدن جدی گرفتن و اینها حرفهایی که تو زندگی دینداری بخشی از جامعه که کاملا فکر نگاه میکنن موج میزنه و ما اساسا یه سوال دارم که جای ایمانه میشه بیترسه بگه میتونه خلاق کنه چرا میتونه خالق کنه شاده میشه بندگی میکنه چرا تخریب خلق کردن اون آدم وجود مثلا چرا هرچی که بخواد راجع به این چیزا صحبت کنه آیا چرا خیلی جدیه یا آیا الماس اون رو تو در بکنه دادی خدم این بر تمام مردم میگفت از اصلاح عبد خدا باشی اسلاحی بقیه یا پنجا هفته مامون به عربیت همون خشت را به این مشته هم بکنه پنجا خشت میگه که عربیت هم به آیات را به این مونه هم عربیت هم برم به این لایش مشته هم یا انتظار از انسان منصف میشه اینجا تنوز اتفاق نیفته پارادوکس چون راست یه جایی میگه که امتداد سریع و بلاواسطه این آیات ها میگه که شما تو باید جانشین من باشی این جان و فعل در فعل عرض خلیفه هم کسی دونای بقیه است و میگه آقاد کردن زنی با تو رکود آیه چیز رو بگی و میگه تحریر احوال اون با تو در داخل ها دو غیر ها با آقاد تا دو غیر ها با مرفوزه غیر رو مرفوزه یعنی من سپتیری در انجام خیلی که ما فکر کنم که خیلی فردی و روز داره ولی این هم نیاز به تمام مردان نیاز به خلاقیت داره این چهار کاری که الان از ما خواسته شده که خلیفه خدا باشی تو زمین رو آب آتومی تغییر احوال و خوب بشه شده کار خیلی صفت نه یا لامقال باید چیز بشه باید خلاق از یک صفت که باید بشه رو یک صفت هم خلاقیت داره خالقیت این چه طور ارتباطی میشونه داشته چه رو بندگی کردن میان بدبگی کردن و ترسیدن و شرک ورزیدن تمام اندام از کجا وجود میاد چه معنی از انسان به چه انسان شناسی کرده که جناب انسان سالوش استفاده کرده وجود داره این انسان شناسی چه گری از ذهن انسان رو باز میکنه و چه گری از زندگی انسان رو باز میکنه زندگی انسان رو باز میکنه
چنین هنری به انسان میده یا چنین کاری از انسان میتره. اما بخاطر این بحث مردم جهت دارفته میشه اون چه چیزهایی برای انسان خطرانی انسان خصوصا تو همین پایدهایی داره دین رو در میرمانه یا از چه راه های انسان میتونه خودش به خالقیت خدا پیوند بزنه کنه کسب خلاقیت کنه و دوباره جاهایی میاد که خدا باید بیشتر میاد بیشتر دست دراز میکنه تو آیاتی که برمیاد ایمان آن رساله جهاد صبر هجرت اینها همش خدا به یک عنایت ویژه داره سوی نست در سپردن هم در مرسل سانه سوی هنجبون باز میگه بزر فرنده زرف ها توصیب پیامبرانش با عمل صالح تمام برای خودشون اجاز کنن در اقام پیامبری به آزمایش آده بگه میگه عمل صالح تر انجام بده سوالت جهاز خیلی جدی تر برای خود میکنه یه ملده این جا هر حسین ها در نحیه نام سبول هم آن در لاغل هم رحمت سلیم در نحیه نام سبول هم آن به باره اینجام جا باریت خدا پیمند کنه فرزند داخل مجاهدی در آقایی در جنگ از ایمان به جگه به نمایی و از سابقون از جمعه به غیر حسابی که میکنم که دیزه آیت برای اینکه بفهم اون کجاها میشه با بخالیت خدا پیمند خود و حد اقل ما انتظار ما باشه که چجوری میشه وارد برادی خلاقیت شد حالا اون ریسته های شده من را که امکان خوش و امکان شد خودمون ایجاد کنم یا آقایی هست به اصطلاح یه کسانی که کفه ترازوی اعمالشون سنگینه حالا به فرخان ها رسیدار هم خانویت سورای انسان در نظر میگیره تو سورای زرده سورما تو سورای ماده های زرده جوابی سورای اشاره کرده یعنی به دیگسار و سورای صافات اساسا خدا تشکیل بخور به خرد من یه افرم یه اخلاق کمان کمان دار یه اخلاق میگه میشه آقایی که خرد میکنه یه نمیکنه میکنه برابر باشه به نظر من هرچند خیلی سریع شد خیلی گذری شد خیلی از آغاز مخصوم بود خیلی از جای بحث کنم بگیم ولی با اون چیزی روزون خودم شکل دارد برای از درگیر با این درس بکنم خلاقیت و خالقیت که مدد خدا تو وجود انسان شکل بگیره بتونه تمام شما به زندگی ها به زندگی ممنون از خلاقیت باشه و شعار و سانسان ها که درگیر و با بحثش میشه بسید دانه که حتی آدمی خالق رو برای مرگ خودش باشه انتخابیت چه به یکی رو جهدش باشه خلاقیت در شیوه پایان بخشی زندگی دنیا حتی خلاقیت رو انجام هم نفوذ میکنه شهادت خلاقیت و انتخابیت رو مرگ حتی اونجا که دارم از ساسا مرگ بیشتر که امکان رو دارم ببخشید رو زمان رو دوستان شد
به نام خدا و سلام و سپاس از جمع آقای صابر و دوستان عزیزی که به ما فرصت این پژوهش و مطالعه کوتاه رو دادن ما خود احساس خوبی داشتیم از این بابت همونطور گفتن من قرار بود که قبل قسمت فلسفه بشم و ولی چنان که میدانید بسیار همپوششی داره این مباحث فلسفه کلام عرفان در لاغر این ترمی که ما انتخاب کردیم برای پژوهش در واقع اگر دقت بکنیم تمام مفاهیمی از به اصطلاح در هولوش تکامل، تغییر، دینامیسم از هراکلیت که گفته بود در یک رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد تا فلسفه که امروزه معروف به فلسفه پویشی وایتلت هست همه به نحوی در واقع در پی این تغییر و نو به نو شدن و دینامیسم هستن و چه بین عرفای خودمون که حالا توضیح خواهم داد عبارت معروف لا تکرر فی التجلی مشهور هست و فی الواقع جایگاه خود آیات قرآن که اومده در فلسفه اسلامی و در فیلسوفان مسلمان واقعا جایگاه دترمینیسم با یه دینامیسمی به هم زده حتی میتونیم از مارکس یاد کنیم که اصلا یه جایی گفت فیلسوفان تا حالا تفسیر کردم اما باید از این دولت تغییر بدیم جمعه ولی خب اگر این داستان کنار بگذاریم که این نوگرایی و نوخواهی و نوجویی در وجود انسان هست ما در فلسفه اسلامی به خصوص ملا صدر رو داریم که نظریه حرکت در جوهر رو به صورت یک نظریه بنیادی انقلابی مطرح میکنه که تغییر رو در جوهر و گوهر اشیا و نه در اعراض
تاکید می‌ذاره که نکته مهم در اون در این نظریه می‌دونید امتداد شخصیت اتصال و جریان، یعنی واقعا میگه این سیب همون دانه است، این انسان امروزی همون جنینی است که روزی در رحم مادر آویخته بود، ولی خب امتداد وجودی داره و لازمه فهم بهترش این است که بدانیم ملا صدر اصالت ماهیتی است و اصالت وجودی فنجاره که ما این قسمت‌های که نمیدونم پیچیده میشد رو کنار گذاشتیم و فقط سعی کردیم مواردی که بیشتر پیام داره پیگیر باشیم، گرچه معرفت هم نمیشه دور زد و آخر یه بحثی معرفتی میطلبه در واقع باید واردش هم شد. به هر حال اگر به عرفان نظری برگردیم، مهود خدا در ذیل واژه خلق جدید از کشاف اصطلاحات فنون که یه فرهنگی برای عرفا هست نقل می‌کنه، میگوید که خلق جدید در اصطلاح صوفیان عبارت است از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممکنات. خب فهمی هم چی چیزی نزد عرفان میطلبه که از پیش ممکن و وجود قائم الوجود به ذات رو بدانیم و این اتصال رو فهم کنیم. خب البته اون چیزی که عرفان اضافه میکنه بر مصطفی اینه که این رو الهی ببینه، از ناحیه حق ببینه و بگه که اون امداد وجود متصل است که ممکنه وجودها را ادامه فیض هستی رو بهشون براشون ممکن میکنه و در همین جاست که ما کل یامن هو فی شأن و یا در خدا چرتون وجود ندارد خستگی راه ندارد رو درک میکنه و ما رو به خلق جدید میرسونه که گاهی هم به صورت خلق مدام اظهار شده. واقعا واژه‌ای است که جدیست و الان یه رساله دکتران برای همین موضوع در حال دفاع کتابایی من جمله کتابی کاشر تطویم اظهار در خلق مدام توصیه میشه دوستان ببینن خانم نرگس قنبری کار کرد. حالا این مقداری که ما استفاده کردیم یک هستی شناسی پویشی وایت هد هست که من با روایت آیان باربور در کتاب علمودی استفاده میکنم به خاطر اینکه میخوام به اقبال برسم و علامه اقبال لاهوری بسیار از استادش وایت هد تأثیر گرفته. وایت هد میگه که یعنی اگر چهار عنصر در هستی شناسی رو بشناسیم، یکی تفوق زمانه، میگه جهان یک جریان سیرورت و سیلان حوادث است و وایتد در مقابل تصوری که از عهد ارسطو و فلسفه غلبه یافته بود مخالفت برمی‌خواست، اون تصور این بود که هر موجودی یک جوهر تغییرناپذیر داره و تعدادی اعراض متغیر یا محملی است حافظ کیفیات تغییرپذیر. او میاد مؤلفه‌های اصلی واقعیت رو به صورت حوادث متحول در هم تنیده توصیف میکنه و نه جوهرهای راکب مکتفی به ذات. حالا از این اصطلاحات فلسفیش که عبور کنیم، تفوق زمان رو داشته باشیم، دوم در هم تنیدگی حوادث، اینکه جهان شبکه‌ای است از حوادث مرتبط با هم یا تأثیرات متقابل، سوم که واقعیت همچون یک پویش ارگانیک و میگه اصلا تشبیه درست برای تعبیر جهان ماشین نیست، کلمه مکانیزم و اقبال هم دقیقاً نقد میکنه و من فکر کنم از ماهی اقبال در شریعتی و نوگرمان ما لفظ وجودی یا اسلام وجودی یا دین به صلاح برگرفته از فلسفه پویشی وایتل هم این مقدار هست. میگه که تشبیه درست برای تعبیر جهان ماشین نیست، بلکه اندام زنده یا ارگانیسم است که انگاره متحول و کاملا متحد حوادثی مرتبط است. یعنی جهان رو باید به یک موجود زنده تشبیه کرد، نه یک ماشین یا ساعتی که یک ساعت ساز اون رو راه انداخته باشه که این مثال معروف در قرون وسطا بود. هر عضو یا جزئی هم به فعالیت یگانه و یک پارچه کل مدد میرسانه و هم از آن تعدیل میآورد. شاید دانش سیستم ها و تئوری سیستم ها این رو تایید کنه. و نکته چهارم، وایتر میگه خود آفرینی هر حادثه، یعنی یک اصالت و کثرت واقعی متعلقه که در آن هر حادثه برای آن منحصر به فرد مجموع تأثیراتی است که بهش رسیده. هر حادثه قانون خودجوشی و خودآفرینی است که سهم مؤثر و شخصی در کاروبار جهان دارد. ما زیل یک بار سوره شمس بررسی میشد، یکی از دوستان که اینجا هم تشریف دارن خیلی خوب گفتن گویی که خدا در وقتی خط به تفسیر آیات این سوره رو میبینیم که چون میگن پرسوگن ترین سوره قرآن 11 تا تقسم در اون هست، خداوند پدیده های آفریده که خود مایه آفرینش های بعدی شدن و بعد تو آیاتی دیگه هم زیاد میبینیم انزل من از تمام ما و اخرج بهی من از ثمرات رزقها، یا اینکه به قول آیه صاحب سیر ربط زمین و آسمان ها نور خورشید زمین خاک آب اینا وجود داره، در واقع بخواد بگه این فرآیند های رشد وجود داره و دنبال ایناست که خدا خودش رو تو پدیده معرفی میکنه، میگه آیا فکر میکنید شما زراعت کردید، انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، ما آبیاری کردیم، ما زراعت کردیم. این حضورش رو در واقع پدیده ها میاره. بعد به این ترتیب وایتهد میاد نقش خداوند رو در پویش، به این ترتیب باز میرم اونت که میخونم. در اینجا در واقع ما با فلسفه به معنی الاخص یا الهیات یا تئولوژی سر و کار داریم. نخست این که خداوند اصل و اساس نظم است. او در وجود خیش نظم امکانات را تجسم میبخشد، یعنی هستی را تجسمی از خداوند میداند، برخلاف اگزیستانسیالیست که حالا جای بحثش. دومی که در این حال خداوند اصل و اساس ابتکار نیست هست، یعنی در اندیشه قائلین به خدای سااساس خدا بیرون هستی بود، انگار هستی رو کوک کرده و کنار نشسته، ارتباطی نداشت. اما در تلقی پیشی خداوند هر لحظه در حال سیرورت و حرکت با هستیه. و منظور از این که فلسفه پویشی میگه خداوند اصل و اساس ابتکار است، یعنی خداوند مرتبا در حال ابتکار و نوآوری در متن هستی است. به قول اقبال میگه اصلا آفرینش و خلاقیت متقابل با ایستایی هست. وایتهد میگه جدا از خداوند هیچ چیز تازه‌ای و هیچ نظم و سامانی در جهان نخواهد بود. خداوند امکانات تازه‌ای پیش میاره و چون تعدد این امکانات زیاده، بدیل‌های فراوان وجود خواهد داشت و تکمیل میشه این با همون نگرش لا تکرر یا لا تکرار تجلی. حالا اگر ما به اقبال برسیم که من همینجا از آقای امیررضایی که شرح ایشون رو استفاده می‌کنیم، باشون مدارشناسی داشتیم و این کتاب احیای فکر دینی در اسلام رو نور شد در واقع استفاده می‌کنم، در اینجا ما می‌بینیم اقبال میاد یک سخنرانیه ولی از فلسفه به قرآن میره، از کلام برمیگرده به فلسفه و به علم جدید، اینها رو به اصطلاح همه رو استفاده می‌کنه. اقبال بران است که جهان یک فعل است، یک کنش است، پرسش از کی بی‌معناست، گذشته در حال تنیده است و جهان اینجا نکته های کلیدیشه بر پایه طرحی از پیش تعیین شده نیست و خداوند داره اینو بر پایه یک عشق اشراقی پیش میبره و میگه فقط علم کافی نیست، اندیشه در کنار اشراق برای فهم لازمه. یک کمی اینو من برای اینکه مفهوم بشه و اینکه در حکمت متعالیه و در عرفان نظری اصلا کمال رو در مرتبه لازمان قائل هستن، به این شعر مولانا که در ذیل حدیثی از پیامبر سروده اشاره میکنم که پیامبر زید بن مالک رو میبینه و میگه گفت پیغمبر صباحی زید را کیفه اصبحته ای رفیق دیر ما، کیفه اصبحته ای صحابی با وفا، یعنی صحابی یعنی هم صحبت دیگه. گفت عبدن موقنن، بازوش گفت کو نشان از باقی ایمان گر شکفت. بهش میگه در خور عقل و فهم این دیار یه ثمره بیار از این اندیشه ورزید. گفت حیران بودم من روزها، شب نخفتستم ز آه و سوزها، جمله خلقان را بدیدم یک به یک، تا میرسه به این جمله، تا بدیدم جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را نبود بدان سو افتقاد، این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفا یعنی که بس. در اینجا میبینیم که زمان رو میگه که این انسانی که میتونه بر فراز تاریخ بیسته و در واقع به قول هایدگر گفته انسان حیوانی است که تاریخ دارد و در واقع بر زمان غلبه کنه. اقبال میاد با بحث تقدیر و نقد زمان تسلسلی شروع میکنه و مفهوم دوام رو در واقعیت زمان پیجوی میکنه. میگه اگر زمان واقعیت دارد و تنها تکرار آنهای یک نواخت نیست که تجربه خداگاهانه را به صورت فریبی در میآورد، آن وقت هر لحظه در زندگی واقعیت اصالت دارد و سبب تولد چیزی میشود و سبب تولد چیزی می شود که مطلقاً جدید و غیر قابل پیش‌بینی است. قرآن می گوید او هر روز در کار است. در زمان واقعی وجود داشتن به معنی در قید زمان تسلسلی بودن نیست، بلکه به معنی آفریدن آن از لحظه‌ای به لحظه دیگر و در این آفرینش آزادی مطلق و ابداع داشتن است. در واقع هر فعالیت خلاقی فعالیت آزاد است. و همونجاست که میگه آفرینش متقابل با تکراره، که تکرار از خصوصیات عمل ماشینیه. الان مثلا میگن اتوماسیون روح خلاقانه رو محدود کرده، کجا اون کوزه‌گری که روحش رو در موقعی که کوزه رو میساخت میریخت تا اینکه یه دستگاهی بسازیم که عمل رو بر اساس یه قالب صد تا مثلا تولید انبوه. بعد میگه به همین جهت است که فعالیت خلاق حیات با تعبیر ماشینیگری، حالا این ترجمه مرحوم احمد آرامه، احتمالا در برابر مکانیسم قابل توضیح نمیشود. و ادامه میده که جهان یک شیء نیست بلکه فعل است، یک کنش است که اراده دارد و حرکت دارد و اگر چنین نبینیم دیگه آزاد و خلاق نخواهد بود. حتی هدفداری رو میگه، اگر هدفداری به معنی صورت بستن نقشه‌ای بود برای رسیدن به هدفی که از پیش معین شده، البته آن وقت زمان غیر واقعی میشد. جهان به صورت تجدید پیدایش زمانی یک طرح ابدی یا ساختمان از پیش موجود در میآمد که حوادث فردی از پیش در جاهای خود قرار گرفته و همان گونه که بوده‌اند منتظر آن ماندند که نوبت آنها برسد و جاروی تاریخ آنها را بروبد. همه چیز از پیش در جایی از ابدیت معین شده است. ترتیب زمانی حوادث چیزی بیش از تقلیدی از یک قالب ابدی نیست. و بعد نقد میکنه، میگه این یک ماتریالیسم و مادیگری پوشیده و در پرده است که در اون تقدیر یا سرنوشت اومده جای دترمینیسم گرفته. میگه در این حالت ما جهانی که در اینجا هیچ محلی برای آزادی انسان و حتی آزادی الهی باقی نمیمانند. جهانی که به صورت فرایندی بهش نگاه بشه که هدفی از پیش مقرر شده رو تحت صورت تحقق باشد، دیگر جهانی از عوامل اخلاقی آزاد و مسئول نخواهد بود. صحنه ای است که برام عروسک هایی با فشاری که از پشت آنها وارد می شود حرکت می کنند. در اینجا حتی با بیکسون که هر دو اینها بر شریعت خیلی موثر بودن یه مرزبندی هم پیدا می کنند. و بعد میگوید که میرسه به اینجا که یعنی پایه های اندیشش که در اینجا خیلی آشکارتر میگه، میگه که نقد زمان دیگه، فرایندی زمانی را نمیتوان به صورت خطی تصور کرد که از پیش رسم شده باشد. اینجا نکته کلیدیش اینه، میگه خطیست در حال کشیده شدن، یعنی بیان اقبال در بیان جهان همونطور گفتن هستی به راهش را ادامه میده، میگه این خطیست در حال کشیده شدن. یا یه جای دیگه، البته هر تصوری از خدا بیاوریم باید بگیم الله اکبر من ان یوسف یا سبحان الله، به قول شعری که آیرزدی گفت قنچه‌ای در حال باز شدن، طبیعت خدا هستی جهان قنچه‌ای در حال باز شدن. و فعلیتی است از امکانهای گسترده، تنها بدان معنی هدف دارد که خصوصیت انتخابی دارد و با نگاهداری و تکمیل فعالانه گذشته در زمان حال نوعی تکامل پیدا می‌کند. ببینید جوهر تغییر دینامیسم کجا میره. بعد میگه در نظر من هیچ چیز نسبت به طرز نگرش قرآنی بیگانه تر از این فکر نیست که جهان صورت عملی نقشه‌ای باشد که از پیش تصور شده باشد، بلکه جهان اقبال میگوید بنابر قرآن قابل افزایش است، جهانی در حال نمو است. و چون در حال نمو کامل نیست، بسته نیست، محصول از پیش کامل شده نیست که آثاری پیش از دست سازندهش خارج شده و اکنون همچون توده مرده ای از ماده در مکان افتاده باشد و زمان هیچ کاری در آن نکند و بنابراین هیچ نباشد. و بعد میگه امید من آن است که اکنون، البته خیلی توضیحاتش رو که ما حذف کردیم در کنار هم میذاره، اکنون در وضعی باشیم که بتوانیم معنی این آیه را فهم کنیم که اوست آن که شب و روز را در دل یکدیگر قرار داد برای کسانی که بخواهند به یاد دارند یا سپاس گذارند. بنابراین بعد صحبت از دوام محض میکنه، یا واژه‌ای که خودش تحت عنوان سلفنس یا خودی قرار میده و میگه ما در مکان محض و زمان محض وحدت داریم نه کثرت، در همون معنی که در شعر مولانا بود. و بعد پایه بعدی میگه طبیعت هم رفتار خدا و جزئی از اوست. میگه در بیان تصویر قرآن طبیعت عادت خدا یا سنت الله هست. این تو بینش ماست که در واقع اون رو محدود میبینیم، ولی به خاطر اینکه این طبیعت به یک ارتباط سازمانی داره با اون خودی خلاق یعنی خداوند، قابل افزایشه. در نتیجه طبیعت بسته نیست، حد قطعی برای گسترشش وجود نداره و تا بی نهایت میتونه گسترش پیدا کنه. بنابراین طبیعت رو باید همچون موجودی زنده و سازواره پیوسته در حال نمو فهم کرد که نمو به آن حدود خارجی نهایی نداره. و من میگذرم تا یک جایی هم شعری از بوته میاره، در تکرار بی پایان پیوسته یک چیز جریان دارد، هزاران طاق زده و به هم پیوسته ساختمان عظیم را ساکن نگاه می‌دارند. عشق به زیستن در همه چیز جریان دارد، از بزرگترین ستاره تا حقیرترین ذره سر، هر تلاش و هر کوشش در خدا آرامش ابدی است. و آخرین نکته این که میگه مکان و زمان تعبیرهایی است که اندیشه از فعالیت خلاق من مطلق یعنی خداوند میکنه. زمان و مکان امکانات خدا هستند یا من مطلق هستند که به صورت جزئی به شکل زمان و مکان ریاضی تحقق پیدا میکنند. در ماورای او و جز از فعالیت خلاق او زمان و مکانی نیست که او را نسبت به منهای دیگر جدا و بسته نشان دهد. بنابراین من مطلق نهایی نه به معنی بی‌پایان مکانی نامحدود است، بلکه به معنی مکان بند بودن انسان. بنابراین میگه هستی تمام شده نیست، در حال بست و انبساطه و همین خود من میگه حتی خدا هم در این کمال کاملتر میشه و بحث اقبال در اینجا از سر گیره، به این خاطر که اقبال جهان رو فعل خداوند میگه، گذشته و آینده درش راه نداره و آفرینش حادثه خاصی نبوده که قبل و بعد داشته باشه، به طبیعت هم نمیشه به صورت یک واقعیت مستقل نگاه کرد که در حالت مقابله با خداییه. من عرض میخوام خیلی کوتاه بود، واقعا دامن بحث از نقطه نظر فلسفی عرفان نظری و خیلی بیشتر هست، حالا حتما توضیحاتی که خواهم میدن به صدا تکمیل میکنه. به هر حال پیامی که میتونه این بخش از این بحث داشته باشه این که قرآن برای فیلسوفان مسلمان هم در واقع این رو دامن زد که در اوجش البته ملا صدرا هستش و حرکت جوهری که در واقع ما با نگاه به طبیعت میتوانیم این پیام بگیم که این جهان دائم در حال نو شدنه و به همین ترتیب انسان هم میتونه این پیام با خودش هم کنه، اگر قبول بشه که انسان در سطح و حد خودش میتونه به صفتهای الهی که یکیش هم خلاقیت چیه متصف بشه.
این کهن خدایی که تو را هست دلم خست، هر روز مرا راز خدای دیگری هست. همطور که دوستان گفتن خدمتتون، بنابر اینه که من در مورد عرفان و ادبیات بحث خط جدید رو پژوهش رو انجام دادم خدمتتون ارائه بکنم. به این عرفا قاعده ای که خیلی معروف و آقای فرزادم خدمتتالی اشاره داشتن بمون لا تکرار تجلی است. ابن عربی از قول ابو طالب مکی میاره لا یتجلی الحق فی صورت واحدتین مرتین و لا فی صورت بسنین، به این معنی که هرگز در یک آینه به یک صورت دوبار روی ننماید و در دو آینه به یک صورت پیدایی نیاید. لا یتجلی الحق سکانه و فی صورت واحدتین به شخص واحد مرتین، یعنی حق تعالی برای دوبار در صورت واحدی برای یک فرد تجلی ننموده، چرا که وجود او بی نهایت است و احوال فرد نیز متغیر و نیز برای دو فرد هم به یک صورت واحد ظهور نمی‌یابد، برای هر کس به حسب استعداد و عین ثابت او تجلی می‌نماید. صدرالدین خونوی نیز در مفتاح الغیب به این قاعده اشاره دارد و میگوید آنچه از جانب حق تعالی برای عارف صالح در هر لحظه جلوه‌گر میشود امری بدیع و ناظهور بوده و تنوع تجلیات هموار به نحوی است که به هیچ وجه فیض و تجلی تکراری مشاهده نمیشود، به اقتضای فیاض و جواد علی‌الاطلاق و غنی محض بودن حق تعالی نیز همین است که مفاد عالی شریفه کل یوم هو فی شأن و ولا یزید کثرت العطا الا جودا و کرما، یعنی هر لحظه فیض جدید و اثر برکت نوین در قالب تجلیات ذاتی و اعمالی و افعالی به عارف برسد. با صد هزار شهر برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. در کتابی که نویسندش خانم نرگس قمدریه به نام اظهار در خلق مدام از کل شبستری میاره که بی‌ثباتی و دگرگونی لحظه‌ای هسته‌های ممکن رو بدیهی میدونه و درباره تقلب به معنای دگرگونی جوهرها و تبدل یعنی تبدیل و دگرگونی تعیونات پدیده‌ها میگوید هر تعیونی نسبت وجود به عدم دارد، یعنی به دنیا میاد و از دنیا میره، زندگی و مرگ داره، زیرا هستی‌های ممکنات اعتباری است، به این جهت تعینات و مختزای ذات خود به سوی عدم که مرکز فطری آنهاست پیوسته در حرکت هست و سرعت سیر و تجدد وجودی آنها در هر لحظه و هر چیزی که اکثر اهل عالم که محبوس در قید زمان و مکان هستند از دریافت آن غافلند. یعنی این تغییرات رو ممکن است اصلا متوجه نشن اگر مشاهده جدی نداشته باشند. و در نظر آنان وجود متجدد مانند قطره باران و نقطه گردان به صورت ثابت می نماید. تغییر شبستری چون هستی‌های ممکن عرض است و به حکم العرض و لایبقا زمانند هیچ تعینی در دو آن به یک حال باقی نمی ماند. بنابراین تجدد امثال تعینات در هر لحظه بدیهی است. هر زمان نیست می گردد جهان، هم در آن دم هست گردد بی گمان. هست عالم دائما در سیر و هست، نیست حالی یک نفس از خلق و لفظ. هیچ کس را آگهی زین حال نیست، غیر آن کس غیرها کلی فریست. در اون چیزی دو ساعت می نپاید، در آن لحظه که می میرد بزاید. و در انتهای این کتاب یه پسی هم هست که در مورد خالقیت در انسان میگه و این عبارت می خلق الله تعالی آدم علی صورتی جهان او آفرید این خوب ترس دار یقین با ایزدم باز از آدم. و اشاره داره به این که صفات خداوندگاری در وجود انسان هم نهادینه شده. صورت انسان مظهر اسم اعظم الله و صورت اولویت است و هر چه در حسرت اولویت از اسمای حسناست همه در وجود انسان ظهور یافته است. الله روح حقیقت باطنی اوست. به دلیل اینکه انسان جامع جمعی حقایق الهی است و به اعتبار مظهریت اسمای الهی قابلیت تسلیش استعدادهایی را که به اراده الهی در وجود او به بدیعه نهاده شده است دارد و استحقاق خلیفت اللهی در کره ارض را به جهت آموختن اسمای حسنا و کسب معلمی فرشتگان کسب کرده است. از این رو توانست متخلق به اخلاق الهی گردد و در نتیجه افعال الهی نظیر خلاقیت و خالقیت به اون تفتیز گردیده. این جنبه از خالقیت از دو دیدگاه انسان عادی و انسان کامل چون پیامبران مورد بررسی قرار گرفته. در مورد انسان عادی زن رو مثال میزنه که چه به لحاظ جسمانیت و فیزیکش که قابلیت باروری و تولید مثل به وجود آوردن هم نوع خودش رو داره و هم از این بود که این توانایی ایجاد مهر و محبت رو در عرصه زندگی بین همسر و فرزندانش داره مثال میزنه. و در مورد انسان کامل هم میگه انسان‌های برگزیده جان جهان هستن. همونطور که بلیچی میگه تو مغز عالم ایزان در میانی، بدان خود را که تو جان جهان. انسان کامل کسی است که از خود خود به سبب تغییر اون شود رها گردد و از تعلم و تشخص خود درگذرد و به بقای بعد از فنا برسد. انسان کامل آینه تمام نمای صفات و اسمای الهی است و متخلق به اخلاق الهی است، زیرا اعمالی از او سر می‌زند که از افراد عادی امکان پذیر نیست و این توانایی ها بر انسان‌های برگزیده معجزه نام دارد. در عرصه شعر خودتون میتونید که ایران واقعا قانون شعرهای خیلی بزرگیه که میتونن خیلی در این زمینه منطقا من به دلیل زیاد وقتی که داشتم بیشتر به منبع محمد تقی جعفری رجوع کردم و قسمتهایی از این کتاب رو انتخاب کردم که به اشعاری از مولانا که مرتبط به بحث ما بود همچنین یه سر پیچی در مورد خود مولانا اشاره داشت. محمد تقی جعفری که به ندرت اتفاق میفته کسی در سنین بالاتر از میانسالی بتونه به یک نگاه خاصی به این نوگرایی و نوبینی برسه و این پدیده روانی شگفت‌انگیز خاصیه که با گام گذاشتن به مافوق زیر و بم و بنای هستی و زمان و گسیخته شدن از جاذبیت سرسخت ماده و جلوه های مادی بوده که مولانا گاهگاهی در خودش احساس میکرده. اون مبنای وجود آدمی را بر اصل تجدد و تحول استمراری هستی قرار داده و میگوید هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر رها. اون همچون جوی نو میرسد مستمری مینماید در جسد. با ملاحظه این ابیات این تجدد و حرکت‌های نوظهور دائمی هم جنبه درون‌ذاتی دارد و هم جنبه برون‌ذاتی. اما این تحول و تجدد مستمر چیزی که معمولا انسان‌ها از اون بیخبر و ناآگاه هستند. از این رو توصیه می‌کنه ای برادر عقل یکدم با خدا دم به دم در تو خزان است و بهار. در اصل فنای آفرینش و پیز الهی بر جهان هستی ریزش و تجدد مستمر است. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان، هر زمان از غیب نونو میرسد و جهان تن فرونشو میرسد. اشاره داره محمد تقی جعفری که کهنگی در ذات هستی نیست بلکه در ذهن ما اتفاق میفته، چون انسان درشتین چیزهای ظریف ریز و آروم خیلی آروم رو به سختی میتونه ببینه یا به طور جدی مشاهده نمی‌کنه. در ما معمولا مشاهده‌گرهای خوبی نیستیم. چند تایی ما مثل ابراهیم آفتاب و مهتاب رو نگاه میکنیم. از این رو مولانا میگه جان فشایی آفتاب من ندیدی مر جهان کهنه را بنمانیم. پس در واقع این کهنگی و سوالی که در عالم هستی میبینیم به خاطر نوع نگاه ماست. مولانا میگه این زمین و آسمان های زمین هست عکس مدرکات آدمی. باده از ما حد شد نه ما از او، قالب از ما حد شد نه ما از او. و در جایی اشاره میکنم حتی اگر این تغییرات رو در عالم هستی نبینیم، خدا اشاره داره به این که در ورای این هستی دنیای دیگه هست که اونجا نوعه، اونجا نوظهوره. لفعنا بالخلق الاول بل هم فی لفظ من خلق جدید. آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم؟ ولی آنها باز در آفرینش جدید تردید دارند. مولانا درباره این میگه چیز نشانی آن که از جهانی دیگر نو شدن حالها رفتن این کهنه هاست. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو قناز. نو ز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه برای نظر عالم بی‌منتها است. عالم چون آب جوست بسته نماید ولی میرود و میرسد، نو نو این از کجاست. یه واقعا این چیزهایی که نوظهورن تازه به دنیا میان ترسته هستی قدم میذارن از کجا میان و اونی که میمیره کجا میره. در واقع عالم بی‌منتهایی برای همه اینها هستش. بعد محمد علی جعفری اشاره میکنه به این که این علت نوبینی و نوگرایی مولانا و آدمهایی به نظر من از این دست همچون مولانا گسیخته آنی وی از طبیعت بوده که یک از مؤثرترین عوامل او بود از مشاهدات این آن همه تشریفات و مثالهای نو و مبتکرانه را استخراج میکرد. در حالی که مغز انسان در حالات طبیعی با دو بار دیدن رویدادهای معمولی خسته میشوند و در بارهای سوم چهارم بیشتر به نظرشون کهنه و فرسوده میاد. و در جای اشاره میکنه برای معنای نو، فرهنگ نو باید الفاظ نو و قالب نو هم ایجاد بکنیم. نیست مثلان مثال از این سخن، قاصر از معنی نو حرف کهن. و در جای اشاره میکنه که انسان روحاً نوجوست، همواره در جستجوی موضوع تازه ای ساحس نوگرایی خود را اشباع کند. اما باید مراقب بود که در پی این راه به بیراه نرود و سعی تلاش خود را هدر ندهد. همانطور که خدا گفته این سعی کن نشد تا کوشش های بیمحاسب شما پراکنده می شود و خونسا می ماند و به هدر می رود و هوا و هوس ها و جوش و خروش های حیوانی و تنوع طلبی های سطح پایین و بی‌حاصل آسیاب متحرک روح انسان را اشغال خواهد کرد. پدیده که مثلا الان خیلی میشه بهش اشاره کرد مثل موج‌گراییه که پی این چیز درونیمون که در حد همه انسان ها هستش متاسفانه خیلی عمیق فکر نمی کنیم و همین چیزهای پایین سطح پایین رو میگیم و پیش میدیم و متاسفانه انسان رو به جایی که باید نمی رسونه. جالبه که درباره همین مسئله گذر از هوا و هوس برای رسیدن به خلاقیت من تو کتاب هایی که در مورد خلاقیت در مورد بیزینس و بازاریابی و کتاب اوشو نگاه میکردم میکنم به این مسئله اشاره کرده، یعنی پس فقط آدم هایی مثلا مذهبی نیستن که به این مسئله اشاره میکنن. مولانا در این آیه تازه کن ایمان نزد گفت سبان، ای هوا را تازه کرده در نهان، تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، که این هوا جز قفل آن دروازه نیست. با تغییر و تکامل یافتن اندیشه و فکر انسان، روح انسان هم بزرگتر میشه و هرچه فکر و روح انسان بزرگتر باشه به همون اندازه هم ایمان انسان فربهتر و بزرگتر میشه. هر نظر که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نتونترش بینم از این چه دیدم. و به قول حافظ بیا تا کل طرف شانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و تبی نادر نزیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از اینکه وقتت رو به ما دادیم. ما میگوییم که بحث ما فیدباق شده باشه و از نظرات خودتون ما رو فیدبک بدید. دست شما درد نکنه.